السلام على إخواني إخوان الصفا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء.
در ابحاث گذشته این مطلب برای ما روشن شد که روح انسانی دارای صفات متعدد است و صفات را به چهار بخش تقسیم کردیم. صفات روحی انسان چهار قسم بود: صفات ملکی و ملکوتی، صفات شیطانی، صفات بهیمی و صفات سبعی. بیان کردیم به این که این صفات در روح انسانی پیدا می شود، ولی برخی از این صفات نشأت یافته از اون استعداد ذاتی روح انسان است. صفاتی است که معلول ماهیت روح است. مگر نه این بود این مطلب را بیان کردیم که انسان موجودی مرکب از ترین موجودات عالم علوی به نام روح منسوب به الله و از پست‌ترین موجود مادی زمینی به نام لذهمه مسنون. برخی از این صفات نشأت یافته از اون روح سماوی، برخی از این صفات نشأت یافته از اون ماده زمینی و برخی دیگر از خارج اکتساب شده. فلذا درباره صفات از امام صادق علیه السلام می‌پرسند: یا ابن رسول الله، این صفاتی که انسان و روح انسانی دارد آیا مربوط به ذاتش است یا کسبی است؟ حضرت می فرماید: منها موهوبی و منها کسبی. از روح انسانی، از بدن انسانی، از اون جسم زمینی صفاتی در انسان و روح انسان پیدا می شود و این صفات گوناگونی که در روح انسان است رنگها و الوان مختلف روح است. صبغت الله و من احسن من الله صبغه. شما خیال میکنید رنگامیزی های پروردگار منحصر است به رنگهای زمین؟ و من الجبال جدد بیض و حمر. قطعهای زمین میفرماید مختلف است از حیث الوان. رنگ‌های بیابان‌ها مختلف، رنگ علف‌های صحرا گوناگون، رنگ اشجار و درخت‌ها و گل‌های اونها مختلف و گوناگون. این رنگ آمیزی مواد است و جمادات و نباتات. رنگ‌های انسان‌ها مختلف، رنگ آمیزی‌های پروردگار در انسان عجیب. و من آیاته اختلاف السنتکم و الوانکم. رنگامیزی میوجات عجیب، رنگامیزی حیوانات وحشی عجیب، رنگهای مختلف طیور و ماهیهای دریا و حیوانات دریایی عجیب. اینها یک رقم صبغت الله هست که صبغه عجیب و رنگامی عجیب پروردگاره. بالاتر از این صبغه الوان روحی انسانه. صد نفری که در یک مدرسه زندگی می کنن، در یک آبادی عده‌ای زندگی می کنن، شما یه دقت نظری در رنگامیزی پروردگار نسبت به ارواح اینها، این صبغه عجیبی است که خدا می فرماید و من احسن من الله صبغه. کیه که بتواند مثل پروردگار رنگ آمیزی کنه؟ بچه هایی که تو مدرسه هن، بزرگانی که در محیط هن، یکی حسود است، رنگ حسد دارد در روح او، یکی ناصح است و ملت دوست است، یکی متکبر است و یکی متواضع، یکی اونقدر بزال است و سخی که حتی روحش را در راه هدف می بخشد و دیگری اونقدر بخیل است که به قول سعدی گربه ابو هریره را به نانی به لقمه نمی نوازد و سگ اصحاب کهف را استخوانی نمی اندازد. یکی شجاع است و اونقدر شجاعت دارد که بر شیر و ببر و حیوانات درنده حمله می کند و یکی اونقدر جبون است و بزدل که از گربه می ترسد. اینها رنگهای مختلفی است که خدا روح ما را متلون کرده، صبغه های مختلف است در روح انسانی و روح دارای الوانی و اینها قیافه های روح ماست. بر طبق اون چه که از روایات زیاد و قرآن عظیم استفاده کرده ایم اینه که قیافه های جسمی ما در عالم برزخ بر طبق اون رنگ آمیزی که در روحمون شده است و کرده ایم تشکل پیدا می کنه و قیافه های جسمی ما در عالم آخرت همین جسم ما تشکلش به این شکل خارجی نیست، به یک شکل دیگری است و اون شکلی که ما در دنیا به روحمون داده ایم اون شکل در عالم دیگر در جسممون ظاهر و تجلی خواهد کرد. فلذا در روایات زیادی میبینید یحشر الناس یوم القیام علی صور المختلفه، صورت بعضی از حیوانات، صورت روباه، صورت گرگ، صورت گراز پیدا میکنه. اون الوانی است که به روح امروز بخشیده، قیافه ای است که بر روح امروز داده ای. این قیافه و الوانی که شما خودتون امروز به روح میدهید همونجا روشن میشه. فلذا قیافه های انسانی در دنیا قیافه ابدانشون غیر اختیاری و تکوینی، اما قیافه های انسان در عالم آخرت قیافه های اختیاری به اون طرزی که ساخته از همان است، اما باید اینجا بسازه. به هر حال روح ما دارای الوانی صبغت الله و من احسن من الله صبغه. یکی از صفاتی که پیدا می شود در روح انسانی صفت تکبر. این صفاتی که در روح پیدا میشه کسبی داره، خودش انسان تکسب میکنه و ذاتیش هست. یکی از اون صفاتی که خود میتواند کسبش کند و یا تکمیلش کند، اگر چنون چه در او پیدا شده از بی اختیار تکمیلش کنه، صفت کبر. سه اصطلاح و سه لغت و سه واژه در کبر در قرآن دیده می شود: کبر، تکبر، استکبار. کبر عبارت از نفس اون صفت است که علمای اخلاق درباره اش سخنها گفتند و گمان نمی کنم فردی باشد که از این مرض سالم باشد، مثل مرض حسد. وجود اون صفت در انسانی به نام کبر نامیده می شه. هنوز به خارج نیامده، اثری نداره و این نکته را در علم اصول فقه هم روشن کردن که صفات باطنی انسان اگر صفات خبیث است مجازات به عقاب نداره، کتک نداره، یعنی قبح فاعلی داره. و صفات روحی انسانی گرچه صفات فاضله باشد ثواب ندارد، بهش نداره، گرچه بهترین صفات نفسی را انسان داره باشد ثواب و عقاب دائر مدار اوصاف روحی انسانی نیست. ثواب و عقاب دائر مدار اون چه که این اوصاف از این اوصاف ترشح می کند به اعضا و به نام عمل نامیده می شود، زیرا که این صفات منشأ اعماله. صرف وجود کبر در یک انسان اگر تکبر و استکبار نشود، یعنی اثر برش بار نکنه، کتک نداره. زیرا قبح فاعلی است و قبح فاعلی کتک نداره، قبح فعلی کتک داره. و صرف صفت تواضع و غیر اینها از صفات حسنه انسانی تا منشأ اثر خارجی نشود، تا از این منبع شیرها باز نشود و از اعضاب ترشح به خارج نکند و اثر عملی نگذارد، وجودش برای انسان جزای اخروی خیر ندارد. آیه شریفه این مطلب را یه نکته عجیبی روشن میکنه. قل کل یعمل علی شاکلته، یعنی چه؟ الشاکله یا طبیعه، الطبیعه الانسانیه. این شاکله انسان است وقتی که منشأ عمل شد، میخواد بگوید به این که تمام اعمال منشأ از شاکله است، سرچشمه از او میگیره. و ان لیس للانسان الا ما سعا، هم میگد به این که مجازات دنیوی و از نظر ثواب و از نظر عقاب دائر مدار عمل، یعنی صفات به نفسه نداره. لیس للانسان، این آیه کجاست؟ مال کیه؟ در سوره مبارکه النجم قرآن چنین میگه، میگه این بشر اون نکاتی که ما در صحف موسی و صحف ابراهیم گفتیم و نوشتیم به اون توجه ندارد. ای انسان، به اون صفاتی که در اون دو کتاب نوشتیم توجه نداری؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا؟ اون نکات چیه؟ چند تا جمله ذکر میکند که در اونجا نوشتیم. الله تذر و وازرتون وزر اخرى یک، و ان لیس للانسان الا ما سعا، دو، و ان سعیه سوف یراسه. بنابراین ثواب و عقاب طبق اونچه که در اصول میخوانید و در فقه میخوانید منشأ میخواد، مال تکسب است که فعل را بیان میکند و مال تکبر است و استکبار است که تکبر مقداری از اون صفت بیرون بریزد و منشأ عمل بشود، و استکبار اون است که زیادتر منشأ اثر بشه. این فعل باید باشه. و ان لیس للانسان الا ما سعا، پس ذات اون صفتی که در انسان پیدا میشه که اسم او را کبر میگیم به تنسیس آیه قرآن، کجای آیه قرآن میگه این کبر صفت قلبیه، بیرونی نیست. ان فی صدورهم الا کبر، در دلهای اینها این صفت خوابیده است. و قلوب اینها از صدر و القلب و روح و نفس الفاظ مترادفه و کلها تشیر الى معنا واحد، و اون روان انسانی. ان فی صدورهم الا کبر، پیامبر در دلهای اینها این صفت است، اما وجود صفت منشأ اثر است. تا برسد به این که تکبر شود. تکبر فعل خارجی، باب تفعله و باب استفعال بیش از اونه، و اون چه که هست منشأش اونه، اون علت است برای وجود تکبر. کبر علت است بر تکبر، یعنی منشأ اثر شدن، آثار بار کردن. و علت است برای استکبار. اون وقت علما در اینجا شرح دادن، یعنی اگه بخواهید اون صفت را کشف کنید، کبر علت تکوینی و ثبوتی است برای افعال خارجیه، اما افعال خارجیه علت اثباتی و راه فهمیدن اون صفت. اگر در نامه براتون نوشتم القاب مبارک شما را کمتر از اون که توقع داشتید نوشتن، اگر ناراحت شدید، اگر هم به ابرو وارد کردید، معلوم شه از اون مرض در دل داری. برو پاکیزه کن دل. اگر رفیقتون بر تو تقدم بجوید در نشستن و ایستادن و راه رفتن و امثال اینها، ایجاد ناراحتی در خودت میکنی، از اون مرض در دل هست. اللهم طهر قلبی، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، خداوند مرا برای این مسئله مبعوث کرد تنها برای این مطلب، لأتمم مکارم الاخلاق، تا صفات روحی را تکمیل بخشد. و کان ینظر فی المرآت، پیغمبر گرامی در آینه نگاه میکرد، میفرمود اللهم کما حسنت خلقی، خدا همچنون که بر من قیافه انسانی بخشیدی. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین قیافه ها را بر من دادی در مقابل حیوانات. کما حسنت خلقی فحسن خلقی و رز اخلاق مرا نیز. در مدرسه اسلامی حوزه های علمیه برای این هدف تشریف فرما شده اید. نکند هدف ها را گم کنید، نکند سراغ مطالب دیگر بروید. هرچه بخوانید و بگویید و بنویسید و درس بخوانید و درس بگویید، فقط در راه این هدف است که بطل اتمم مکارم الاخلاق را در خود پیاده کنید. یک انسان آسمانی باشید. ای زمینی ها، مقامتون از آسمانی ها بالاتر و بالاتره. دعی فی ملکوت السماوات عظیما، اون کس که برای خدا قدم بردارد و بگوید و بشنود و تبلیغ کند و بخواند، دعی فی ملکوت السماوات عظیما، اسم بزرگش را در آسمان ها به بزرگی یاد می کند. این صفات روحی انسان وقتی که تکبر شود، اگر دیدید آثارش در شما پیداست، حالا روشن نمیشد. الان میگویند در وجود هر انسانی مقداری از مواد سرطان وجود، اما گاهی تو آخر روشن نمیشه، معلوم نمیشه. بس که در جاهای گرم سیر است و خرما میخوره، نمیذاره این مرض پیدا بشه. فلذا در اون جاها خیلی کم مرض سرطان. اما زمینه مستعد شد، تو مدرسه، تو حوزه، با رفقا خیلی روشن نمیشه. فردا منصبی بهش بخشیدن، فردا مقامی بهش رسید. فلذا ببینید تکبر نوعا در کسانی پیدا میشد که به مقامی رسیدن، زمینه پیدا میشه، مرض اونجا زمینه پیدا میشه. مستعد شد وقتی که مزاج، باید اینجا معالجه کنی، اونچنان معالجه کنی که فردا کشوری را به دست دادن حالت تغییر پیدا نکنه. این درس را باید اینجا بخوانیم آقایان عزیز، این درس را باید اینجا خوانده شود و این روح باید الان تصفیه بشه. در مدارس در ابتدا باید تصفیه بشود که اگر فردا مقامی به دستش رسید، از راه الله منحرف به راه شیطان نشود. عظمت تکبر، قبح تکبر و متعلقش روشن میشه. تکبر به انسانی مثل خود قبیح، تکبر شاگرد به استاد قبیح‌تر، تکبر در مقابل مرجعی والا قبیح‌تر، در مقابل امام قبیح‌تر، در مقابل پیامبران که متکبرین داشتن قبیح‌تر و در مقابل الله بی نهایت قبیح. حالا داریم یا نداریم؟ بنابراین صفات را همینجا باید مدارس علمی در دنیا، ما افتخار به این مطلب داریم، هیچ مکتبی و هیچ مسلکی و هیچ مؤسسه‌ای و هیچ اجتماعی در راه تکمیل انسانها نکوشید غیر از مکتب اسلام. و به دنیا میبالیم و افتخار میکنیم، هیچ انسان ابرقدرتی، هیچ متفکری، هیچ رجل سیاسی و اجتماعی دنیا ندارد اون مقامی را که زین العابدین ما دارد، که امام باقر صادق ما دارد. اینها انسانهای نمونه الهی و ما بدین جهت دنبال این انسانها میرویم. مگر نمیبینید ابر قدرت ها را زین العابدین تقسیم میکنه؟ اینها روباهانند، اینها گرگ ها هستند، اینها گراز ها هستند. آیه شریف جمله راجع به تکبر: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نتیجه تکبر اینجا تواضع اونجا. واخفض جناحك للمؤمنین. پیامبر میدانی با مؤمنین با طبقه های گوناگون مردم و اقشار جمعیت چگونه باشی؟ سابقا مرغ ها حالا هم شاید باشد، کارخونه ای که نبوده، یه مرغی 10 تا 20 تا 30 تا تخم مرغ زیر مرغ میذاشتن، بعد از 3 هفته تخمه ها شکافته میشد، جوجه ها در میامن، چند روز دیگه دور مادر را میگرد، اون وقت این جوجه ها میپریدن روی مرغ، رو کله مرغ. این مرغ کاملا پرها را انداخته و تسلیم شده و در مقابل نکه هایی که اونها میزدن حرکت و تکانی نبود، اونچنون خاضع میشد که پرها به زمین میرسید. واخفض جناحك للمؤمنین. پیامبر، پرهای تو در مقابل همه اقشار ملت باید زمین بخورد و تسلیم باشی، نکند بگویی من پیامبرم تکبر بر تو پیروز شد، نکند روح بر تو. آن کس که مالک نفس است آن انسان است، و اما اون کس که مملوک نفس است نه انسان. ای خدا این نیرو را به ما میدی؟ ای خدا از راه دور آمدیم به طمع این که انسان بشویم، در کارخانه انسان سازی های حوزه وارد شویم، ولی متاسفانه کون انسان های انسان ساد که انسان 1 دقیقه و 10 دقیقه و 1 ساعت پیشش بنشیند و روحش تصفیه بشه. اونقدر مقتدر بود پیامبر گرامی. این عرب ها مانند کارخانه ای که چرندر از 1 طرف تنها درش ریخته میشه، از طرف دیگه کله های قند با اون زیبایی رنگ و عطر و بو و طعم، عرب های نتراشیده و نخراشیده یک دفعه می آمدن پیش پیامبر گرامی. این انسان و کارخانه انسان سازی نمی دونم چه نفسی بر اینها می دمید. پس از اندک مدتی از میان اونها عمار و سلمان و مقداد و ابوذر پیدا می شد. ای به قربان انفاس قدسیت. ولی ما چه کنیم؟ راهش اینه، برو بنشین در پیشگاه پروردگار در جای خلوت، زانو به زمین بزن، بردار بخوان بسم الله الرحمن الرحیم، الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی و جللن التباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی فاحیه بتوبت منک یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی فوعزتك ما أجدل ذنوبي سواك غافرة ولا أرى لكسري غيرك جابرة. با او سخن بود، با او صحبت کن. سید مرتضی نصیحت می کند و وصیت، پس از من از پول من بدهید تمام نمازهای عمر مرا عوض کنن. آقا سید مرتضی تو فقیه جامع الشرائط، نمازهاتم جامع الشرائط. میگفت نه، بدید عوض کن، نمازم را دوباره بخون. زیرا وقتی که نزدیک ظهر میشد روحم علاقه پیدا میکرد. کی اذان میگن بروم در پیشگاهش بیستم، با اجازهش با او سخن بگویم و صحبت کنم، الحمدلله بگویم، ایاک نعبد به خطاب برم، اول از غیبت شروع کنم، الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین، بعد به خطاب برسم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. من شوق داشتم، این نمازها را با شوق می‌خواندم، زیرا که به معراج می‌رفتم، زمینی نبودم، من اون وقت آسمانی بودم. سعدی میگه طیران مرغ دیدی؟ تو ز پای بند شهوت به درآی تا ببین، الصلاح معراج المؤمن. آیا معراج میکنی؟ فخلف من بعدهم خلف. گاهی پس از نماز متذکر این آیه میشم، خدایم شاهد است ناراحت میشم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاح واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. اون نمازها گذشت، اونها که در حال نماز اشکشون جاری بود، یه عده آمدن نماز رو هم ضایع کرد. هوا صلا و تبع الشهوات، نکند از اینها باشه. سیدخلون جهنم داخرین، ما اونها را خار به جهنم میاندازیم، متکبرین را. چه جور خار میاندازه؟ تعجب میکنم از آیه اینجور استفاده کردیم، چه جور خارشون میکنه؟ آیه دیگه روشن میکنه، لیمیز الله الخبیث من الطیب. این آیه را درست دقت کنید، وقتی که فریق اون فی الجنه شد و فریق اون فی السعیر، متکبرین را، خبیث ها را نزدیک جهنم بیاوریم، لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. چیه معنیش؟ سوسکارا میرزن رو هم، یه خاک انداز پر میکنن، میان میرزن تو آشغال دو. میفرماد و یجعل الخبیث بعضه على بعض، در اون نزدیک جهنم اینها را رو هم فیرکمه و انباشته و متراکم رو هم میکنم، فیجعله فی جهنم، همه را میریزم. این پذیرایی ماست از واردی اون محیط. مقابل واردی محیط دیگه، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. ای آیات قرآن چه اثر میگذارید؟ یه جمله همینجا متذکر شدم براتون بگم. پیامبر گرامی چند نفر از جوانها را گفت بیاید بشینید اینجا. جوانها به شما میگم، مقایسه کنید خودتون را با اون جوانها. گفت بیاید بشینید اینجا. نشستن جلو حضرت، گفت من آیه میخونم، سه چهار تا آیه میخونم ببینم کدومتون گریه میکنید. شروع کرد به خوندن آیات با اون لحنی که اون میخوند. چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن. خون چند نفرشون گریه کردن، فتباکا واحد من، فرمود هر کس گریه کند بهشتی، یکی گریه نکرد. فرمود اگه دفعه دوم هم خواندم و گریه کردید بهشتی. کجا رفیم؟ کجاست این سینه ها و این دل ها و این گوش ها و این روح ها و این انسان ها؟ این انسان‌های آسمانی ما کجا و اینها کجا؟ نه اشک روان نه رخ زردی، چه می‌کنی؟ ای خدای بزرگ، ما را آوردی و این دین عزیزت را به دست ما سپردی، این معجزه را به ما مرحمت کردی و ابرقدرت‌ها را نابود کردی و این دین الهی را به دست ما دادی، چه کردیم با این دین و چه می‌کنیم؟ فیرکمه فیجعله فی جهنم. یه روایتم بخونم مزاحمتم را کم کنم. امید است ان شاء الله چند آنی دلها با او باشد و بهترین دقایق انسان طبق اون چه که از استادم دیدم و در روایات دیدم، فاضل‌ترین دقایق زندگی شما دو دقیقه است. یکی اونی که خطرناک‌ترین لحظات زندگی را در میدان نبرد می‌گذراند یک انسان و سپس به ملاقات الله می‌شتابد. دوم لحظاتی است که گناهان خود را در جلو چشمش مجسم کرده و پشیمان شده است و اشک از چشمش می‌ریزد. این بالاتر از آن، این والاتر از آن. زین العابدین میگه فهناک اینجا دیگه قدرت بودن، رسیدی به مبدا و بگو هر چه میخواهی طلب کن. امام کاظم داره رد میشه سلام الله علیه، سوار اسبش عده‌ای در حضورش. یک انسانی خیلی نازل به نظر انسان، طبقه پایین، با لباس مندرس، حضرت ناگهان از اسب پیاده شد. مصافحه و گرم گرفتن امری فرمایشی. بعد گفتن آقا این کی بود تو این همه تواضع؟ تواضع هم باز مرتبه داره. جمله‌ای می‌فرماید عبد من عبید الله، اخون فی کتاب الله، جار فی بلاد الله، یجمعنا و ایا خیر العابا آدم و خیر الادیان الاسلام. بنده ای از بندگان خدا، برادرم است در کتاب الله، همسایه من است در محیط من، من و او به یک نسب در تکوین زیر چتر آدم و در تشریع زیر چتر اسلامیم، بین من و او تربیم. حاجتنا بعد از تکبر تواضع، و شاید دنیا به هم بخورد و او بالا برود، و اگر من تکبر بکنم پایین بیایم و روزی من در برابرش ذلیلانه باشم و او به من اعتنا نکند. میگن قبل از 15 سال پیش از این که امام امت بزرگ در مدرسه فیضیه بر علیه ابرقدرتی که خود را انسان بزرگ خیال میکرد، یعنی آری از مهر کسی، بر او حمله کرد. یادمه تو مدرسه فیضیه بودیم، تمام اونها که نشسته بودن همه از ترس لرزیدن که آقا گفت آقای شاه، جناب شاه، تو را از مملکت بیرون میکنه. همه لرزیدن. اون یارو شنید، در یه جایی صحبت میکرده با یک لبخند تمسخرآمی، یه آخونده چجور منه از این مملکت بیرون میکنه؟ نیروی همه اینها در مقابل نیروی من مانند یک پشه است در مقابل لوکوموتیو قطار. این پشه آمد لوکوموتیو خراب کرد، نابود کرد. این نیروی الهی، اون تکبر بود و چنان خدا به زمینش زد. آه این مظلومان که هی رفتن در میان خیابانها ای شاواره گردی، گفتن خدام آوارش کرد. هر جا میره بر علیهش قیام میکنم، میره جای دیگه. فردوسی برای نادرشاه حرفی زده، بنازم من این چرخ پیروز را. ایشون به چرخ نسبت داده، الله. بنازم من این چرخ پیروز را، پری روز و دیروز و امروز را. شبانگه به سر قصد تاراز داشت، سهرگه نتن سر نسر تاز داشت. به یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جاموند نه نادری. این خدای بزرگ است، یهلک و ملوکن و یستخلف آخری. الحمدلله قاسم الجباری، مبیر الظالمین، مدرک الهاربین. ای دعای افتتاح، چه دعای آسمانی هست! انسان را به یه عالم دیگه میبرد. این دعا را همیشه بکنید، لازم نیست ماه رمضان باشه. اللهم اینی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للصواب بمنک و ایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحم. امید است ان شاء الله به خود متوجه باشه. پس دوستان عزیز، شما را به خدا گاه گاهی با نفس خود و با خود خلوت کن و از همه دنیا ببر و نظری و عینک دقیقی بزن و بر روحت و کتاب روحت مطالعه کن. خطهای باطل زیاد نوشته شده. پدر نوشته، مادر نوشته، محیط نوشته، استاد نوشته، شاگرد نوشته، رفیق نوشته. خطهای باطل در کتاب روحت زیاده و مکلفی همه را پاک کنی، جاش خطوط صحیح بنگاری. آقای عزیز، اللهم اینی اشکو الیک نفسا به سوء اماره و الى الخطیعت بابره و به معاصی کمولعه و لسخط کمتعرضه. خدا شکایت دارم از این که با این نفس نمیتونم مجاهده کنم. بر من پیروز میشه، من زمین میزنه. به هیچ وقت مایوس مباش، ان الله يحب المفتن التواب. دوست داره هر وقت زمین خوردی دوباره پاشو کشتی بگیر. انشالله یه وقت تو پیروز. پروردگارا ما آمدیم در خانه تو به تو متوجه شدیم. پروردگارا می خواهیم از انفاسمون به ما اظهار عنایت کنیم. پروردگارا شب آینده شب جمعه سجده خواهیم کرد و از او اصلاح و از تو اصلاح امور دنیا و آخرتمون را خواهیم خواست و اونقدر بگوییم یا رب یا رب یا رب قو علی خدمتك جواره. چه جمله هایی؟ قو علی خدمتك جوارحی و اشدد علی العزیمت جوانحی. بدنم را نیرو بخش در راحت جهاد کنم، بدنم را قوی کن تا به سویت برود. خداوندا به محمد و اهل بیتش تسلیمات خالصانه ما را به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا برسان. اون سلامی که با رسیدن او لبخند رضایتی از ما داشته باش. ای خدا این یه دعا را الان میکنم بس. خدا اون سلام از ما به او برسان. یا رعاک الله یا ریح الصبا، یا رعاک الله یا ریح الصبا. و السلام علیکم و رحمت الله.